پاکستان په بل ژبه نه پوهیږي. په همدې سره دا خبري مجله هم پاتې ورسېده. نوریاس نوری، له تاسو اجازه غواړم خو مایکروفون خپل همکارې فرشته نگاه ته سپارم.
سلام نوریاس نوری، خسته نباشین، صبحتان بخیر. صبح شمایی که صدای مراد رادیو آزادی میشنوید هم بخیر. 7:30 صبح به وقت کابل است. از مهمترین های این مجله خبری: صدر اعظم پاکستان بالای مناسبات میان کابل و اسلام آباد در سطح عالی تأکید کرده، شاید خاقان عباسی با سفیر افغانستان در کشورش ملاقات کرده است. بریتانیا بار دیگر مسکو را به دست داشتن در مسموم ساختن یک جاسوس سابق روسی متهم کرد. جزئیات همین موضوعات، گزارش‌های دیگر و مطبوعات جهان در مورد افغانستان را تا دقایق دیگر خواهید شنید. فرشتن نگاست و مجله خبری امروز رادیو آزادی را با تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز می کنم. در آغاز سرخط چند خبر. شمار تلفات عملی دیروز شهر کابل افزایش یافته است. لوی درستیز ایالات متحده امریکا می گوید نیروهای افغان مناطق عمده‌ای را که باید امنیت آن برای انتخابات سال روان تأمین شود شناسایی کردند و یک توپ فوتبال که از آن در مسابقات جام جهانی امسال استفاده خواهد شد تا یک سفر دو روزه به فضا می رود. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می کنم. شورای امنیت سازمان ملل، منشی عمومی سازمان ملل متحد و سفارت امریکا در کابل، حمله انتحاری دیروز شهر کابل را به شدت محکوم کردند. حمله انتحاری که دیروز در حوزه سوم شهر کابل در نزدیکی برگزاری مراسم جشن نوروز صورت گرفت، بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی وزارت صحت عامه افغانستان، جان 33 تن را گرفته و 65 تن دیگر در آن زخمی شدند. وزارت صحت عامه افغانستان وضعیت برخی از زخمی شده های این رویداد را وخیم خوانده و گفته که احتمال افزایش شمار تلفات می رود. گروه داعش مسئولیت نمله را به عهده گرفته است. شورای امنیت سازمان ملل وقوع نمله را شدیداً محکوم کرده و دهشت افغانی را جدیترین خطر به صلح و امنیت بین المللی عنوان کرده. شورای امنیت سازمان ملل این امره را یک رویداد بی‌رحمانه خوانده و تاکید کرده که عاملان، طراحان، تمویل کننده های مالی و حمایت کننده های عملی دیروز کابل باید به پنجه قانون کشانیده شوند. در این حال آنتونیو گوتریش، منشی عمومی ملل متحد، ضمن محکوم این امره خواستار به عدالت کشاندن عاملین آن شده. همچنان جان باز، سفیر امریکا در کابل، این حمله را شرم‌آور خوانده و ابراز امیدواری کرده که افغان‌ها به زودی خواهند توانست در صلح زندگی کنند. لوی درستیز ایالات متحده امریکا میگوید نیروهای امنیتی افغان مناطق عمده‌ای را که باید امنیت آن برای انتخابات سال روان تأمین شود شناسایی کرده و در نظر دارند تا عملیات‌های نظامی را برای آزادسازی آن مناطق از کنترل طالبان مسلح انجام دهند. جنرال جوزف دانفورد، لوی درستیز نیروهای مسلح امریکا، این را دیروز پس از ملاقات با شمار از فرمانده های امریکایی در پایگاه نظامی کمبرا در شرق افغانستان گفت. به گفته آقای دانفورد، برگزاری انتخابات مسئول و موفق پارلمانی در سال روان و انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده در افغانستان فاکتور عمده برای مشخص ساختن موفقیت استراتژی جدید جنگ ایالات متحده است. لوی درستیز ایالات متحده در جریان سفرش به افغانستان همچنان با رئیس جمهور اشرف غنی و رئیس اجراییه عبدالله ملاقات کرده. قرار است فردا تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات رایابی به جام جهانی کرکت بازی سومش را انجام دهد. فرید اوتک، مسئول بخش رسانه‌های کرکت بورد افغانستان، به رادیو آزادی گفت
تیم ملی کرکت کشور مسابقه سوم خودش را در مسابقات راوند دوم یا سوپر سکس رایابی جام جهانی در برابر آیرلند در روز جمعه انجام خواهد داد. تیم ملی مسابقه آمادگی کامل دارد و این مسابقه با هر دو کشور خیلی مهم میباشه.
امروز در مسابقات رایابی به جام جهانی کرکت تیم کشور میزبان زیمبابوه با تیم امارات متحده عربی مسابقه میکنه. اکنون هم از منطقه و جهان ارزش روپیه یا کلدار پاکستانی در برابر دلار آمریکایی کاهش یافت. اکرام موتی، کارشناس امور اقتصادی در اسلام آباد، در مورد کاهش ارزش کلدار پاکستانی در برابر دلار آمریکایی در صحبت با رادیو آزادی گفت:
تقاضا برای دلار افزایش یافته است. دوم این که اقتصاد پاکستان ضعیف شده است. این با وجود آن است که بانک مرکزی پاکستان نمی‌گذارد ارزش روپیه یا کلدار پاکستانی کاهش یابد.
شب گذشته یک دلار آمریکایی در برابر 115.2 کلدار پاکستان تبادله می‌شد. این در حالی است که در آغاز امسال یک دلار آمریکایی با 110 کلدار تبادله می‌گردید. و خبر اخیر این که یک فضانورد روسی همراه با دو فضانورد آمریکایی و یک توپ فوتبال که از آن در مسابقات جام جهانی امسال استفاده خواهد شد، سفر دو روزه ایشان را به سوی استیشن بین المللی فضایی آغاز می کنند. این فضانوردان همراه با یک توپ فوتبال فردا توسط یک سفینه فضایی به نام سویز MS-8 ایستگاه فضایی بایکانور در قزاقستان به فضا پرتاب خواهند شد و قبل از پیوستن با استیشن فضایی بین المللی دو روز به دور زمین خواهند چرخید. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. 7:36 دقیقه صبح به وقت کابل است. آنچه را در ادامه میشنوید. صدر اعظم پاکستان در ملاقات با سفیر افغانستان در آن کشور روی مناسبات در سطح عالی کشورها تأکید کرده. ارگ ریاست جمهوری در مورد انتظارات کابل از اسلام آباد میگوید:
انتظار داریم که مقامات پاکستانی هم با واقع نگری بتانه یک نقش مثبت را در منطقه فعلا بازی کنم.
سازمان حفظ بین الملل در رابطه به لادرک شدن افراد در پاکستان ابراز نگرانی شدید کرده. از شکایت شمار از باشنده های پروان به خاطر نبود برق نیز گزارش خواهیم داد. گزارش های دیگر هم داریم. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور می کنیم و در مسائل جهان از ادامه تنش ها میان بریتانیا و روسیه برایتان جزئیات داریم و در پایان این مجله خبری صحبت جالب در رنگ های زندگی.
لوازم گیم و یاد گیمی اواخر در افغانستان زیاد کش کرد. پلی‌استیشن 2 بود، باز 3 شد، باز 4 شد. باز روزانه امسال 10 تام فروختیم، 15 تام سیستم فروختیم در کل.
از شما دعوت میکنم تا رادیو آزادی را همراه باشید. سلام و صبح روز پنجشنبه شمایی که صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 میشنوید بخیر. امروز دوم ماه عمل سال 1397 هجری شمسی است که برابر میشه با 22 ماه مارچ 2008 میلادی. فرشته نگاه با همکاری میرحمد صافی در بخش تکنیک در این مجله رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم. میپردازم به نشر گزارش های مهم روز. صدر اعظم پاکستان دیروز در ملاقات با سفیر افغانستان روی مناسبات دو کشور در سطح عالی تاکید کرده. شاید خاقان عباسی گفته است خواستار روابط نیک با افغانستان است و پروژه های توپی و کاسا ای دو کشور را نزدیک تر می سازد. این در حال است که افغانستان انتظار دارد گفتگو بین دولت های افغانستان و پاکستان اسلام آباد را با آوردن طالبان به میز مذاکره تشویق کرده یا مجبور سازد که طالبان مسلح را از پاکستان بیرون کند. آرش امایون با جزئیات بیشتر.
شاهد خاقان عباسی صدر اعظم پاکستان دیروز در ملاقات با حضرت عمر زاخیلوال سفیر افغانستان در اسلام آباد روی مناسبات دو کشور در سطح عالی تاکید کرد. تا به گفته وی تجارت بین افغانستان و پاکستان گسترش یافته، همکاری های اقتصادی توسعه یابد و اموال تجار افغان از طریق پاکستان به طور ترانزیت انتقال داده شود. در جریان این ملاقات مسئله صلح افغانستان نیز یاد شد. صدر اعظم پاکستان گفت اسلام آباد از تلاش های صلح به رهبری افغان ها حمایت می کند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در هفته گذشته در ملاقات با جنرال متقاعد ناصر جنجوعه مشاور امنیت ملی پاکستان از صدر اعظم آن کشور دعوت کرد تا برای گفتگو به کابل بیاید. شاهد خاقان عباسی در جریان ملاقات با سفیر افغانستان در اسلام آباد به تاریخ مسافرت به کابل اشاره نکرده است. شاه حسین مرتضوی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در مورد آجندای گفتگو در سطح دولت‌ها در صحبت با رادیو آزادی گفت: مبارزه با تروریسم، تأمین سال در افغانستان و منطقه، همکاری‌های اقتصادی منطقوی به دنبال آغاز کار پروژه تاپی مورد بحث قرار خواهد گرفت. شاه حسین مرتضوی با اظهار این که افغانستان امیدوار است تا پاکستان روش مثبت اختیار کند گفت:
شرایط فعلا در منطقه تغییر کرده و همچنین افکار عمومی که امروز در سطح کشورها نسبت به کشورهایی که تروریسم حمایت میکنه هم با اعلام استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا هم شرایط در منطقه تغییر کرده و ما هم انتظار داریم که مقامات پاکستانی هم با واقع نگری بتانه یک نقش مثبت را در منطقه فعلا بازی کنم.
افغانستان انتظار دارد گفتگو بین دو کشور اسلام آباد را با آوردن طالبان به میز مذاکرات تشویق کرده یا مجبور سازد که طالبان را از قلمرو خود بیرون کند. شاهد خاقان عباسی تأکید کرد که خواستار روابط نیک با افغانستان است و پروژه های تاپی و کاسا این دو کشور را نزدیکتر می سازد. صدر اعظم پاکستان همچنان حمله دیروز بر مراسم نوروز در شهر کابل را نکوهش کرد. در نتیجه این حمله بیش از 30 تن کشته و 65 تن دیگر زخمی شدند. صدر اعظم پاکستان در شرایط روی روابط نیک با افغانستان تاکید میکند که سه‌شنبه هفته جاری هدر نارت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: پاکستان بر اساس تعهداتش در زمینه سرکوب گروه‌های تروریستی برخی تلاش‌ها را آغاز کرده، اما این تلاش‌ها کافی نیست.
صدر اعظم پاکستان در حال با سفیر افغانستان در کشورش ملاقات کرده که اسلام آباد تا هنوز در مورد دعوتنامه رئیس جمهور اشرف غنی برای بازدید شاهد خاقان عباسی از کابل پاسخ نداده است.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
باز هم به یکی از مسائل در پاکستان می پردازیم. سازمان عفو بین الملل یا امنیستی انترنشنل می گوید تا هنوز کسی در رابطه به لادرک شدن افراد در پاکستان مقصر و یا مسئول دانستن نشده است. به گفته این سازمان، وبلاگ نویسان، خبرنگاران، شاگردان، مسئولین، فعالان صلح و حقوق بشر شامل افراد ناپدید شده در پاکستانند. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
سازمان عفو بین الملل می گوید که ملل متحد بیش از 700 گزارش را در مورد افراد لادرک شده و یا بازداشت شده در پاکستان که هنوز از این افراد خبر نیست دریافت کرده است. به گفته این سازمان، صدها گزارش از این دست به حکومت پاکستان ارائه شده است. سازمان عفو بین الملل گفته است که با وجود این همه تا حال هیچ کسی در پاکستان به خاطر لادرک شدن افراد در این کشور مسئول و یا مقصر دانسته نشده است. این سازمان در یک اعلامیه می گوید که وبلاگ نویسان، خبرنگاران، شاگردان، مؤسسین، فعالان صلح و حقوق بشر شامل افراد ناپدید شده در پاکستانند. در اعلامیه این سازمان که مرکزش در لندن است گفته شده که افراد ناپدید شده شکنجه و حتی کشته شدند. پاکستان از مدت طولانی به این سو متهم است که هزاران نفر را اداره های امنیتی این کشور بازداشت کرده و از سرنوشت آنها خبر نیست. سازمان عفو بین الملل هشدار داده است که بازداشت افراد با استفاده از قوا و عدم ارائه معلومات در مورد سرنوشت آنها بر اساس قوانین بین المللی جرم پنداشته می شود و اگر این کار به طور گسترده و منظم صورت گرفته باشد مشابه جنایت علیه بشریت است. این سازمان گفته است که شماری از افراد در پاکستان در حال ناپدید شدند که اقدامات وسیع بر علیه جامعه مدنی ادامه دارد. سازمان عفو بین الملل گفته است که مدافعان حقوق بشر در پاکستان تهدید می شوند، بالای خبرنگاران حمله می شود و بر نهادهای جامعه مدنی محدودیت های شدید وضع شده است. این سازمان در این حال از این تصمیم حکومت پاکستان استقبال کرده است که میگوید لادرک شدن اجباری افراد را جرم اعلان میکند. اما این سازمان در این مورد ابراز نگرانی کرده است که حکومت پاکستان در عملی ساختن بسیاری از توصیه ها کوتاهی کرده و کنوانسیون بین المللی حفاظت از مردم را امضا نکرده است.
مجله خبری از رادیو آزادی. از شکایت شمار زیاد از باشنده های پروان از بابت بی برقی ها تا دقایق دیگر گزارش داریم. شما از وضعیت برق در مناطقتان توسط تلفن های افغان بی سیمتان به شماره 818 پیام بفرستین. پیام های شما در می برنامه حتما به خانش گرفته میشه. اما پیش از آن همکارم جاوید نعیمی مرور داره به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
چند رسانه معتبر جهان به حمله انتحاری نوروز در کابل که ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت تمرکز کردند. روزنامه واشنگتن پست در مطلب نوشته است این تازه ترین حمله بر زیارتگاه های شیعیان در افغانستان بود. به نوشته روزنامه این یک تلاش برای ایجاد خشونت های فرقه‌ای میان سنی ها و شیعیان در افغانستان تلقی شده می تواند. گروه داعش مسئولیت حمله کابل را پذیرفته و طالبان دست داشتن در آن را رد کردند. واشنگتن پست اظهارات جاوید کاظمی یک باشنده کارته سخی را که 60 سال عمر دارد هم نشر کرده است که میگوید مردم بیگناه کشته می شوند. چرا رئیس جمهور غنی دستور اعدام تروریستان را صادر نمی کند؟ نشریه نشنال انترست به امنیت افغانستان و نقش امریکا پرداخته و نوشته است تهدیدها از جانب شبکه القاعده، شاخه خراسان گروه داعش و شبکه حقانی ایالات متحده را مجبور به این ساخت که در پالیسی های مبارزه با تروریسم در افغانستان تغییر و بهبود آورد. به نوشته نشریه در وضعیت پیچیده افغانستان ایالات متحده باید شریک و میزبان قابل اعتماد در این کشور داشته باشد تا رهبران تروریستان را با همکارانشان هدف قرار دهد. نشنال انترست همچنان می نویسد در حال حاضر نیروهای خاص افغان پیشگامتر از دیگران هستند و 80% عملیات های تهاجمی اردوی ملی افغانستان را پیش می برند. با تحلیل نشریه وزیر دفاع آمریکا به این باور است که استراتژی نو کشورش که به منطقه، تنظیم مجدد، تقویت، مصالحه و پایداری افغانستان متمرکز است، بالاخره پیروزی را به امراه خواهد داشت. و روزنامه آمریکایی USA Today نوشته که در گفتگوهای صلح حکومت افغانستان با طالبان باید مذاکره کننده های زن نیز شامل باشند تا از حقوقشان دفاع کنند. به نوشته روزنامه زنان افغان از مدت ها نگرانی و هراس دارند که توافق صلح با طالبان باعث پامال شدن حقوق بدست آمده آنها در 16 سال گذشته نشود. USA Today به این اشاره می کند که زنان و دختران افغان در این مدت پیشرفت های قابل توجه داشتند، اما می ترسند که حقوق بنیادیشان باز زیر سوال قرار نگیرد. بعد تحلیل نشریه با آنکه رئیس جمهور اشرف غنی اطمینان داده سهم زنان در مذاکرات صلح با طالبان در نظر گرفته خواهد شد، حالا به رهبران افغان، آمریکا و سایر قدرتمندان برمیگردد که اطمینان دهند در مذاکرات صلح با نمایندگی از زنان افغان کرسی برای یک زن گذاشته می شود و در نتیجه برای آوردن صلح و امنیت در افغانستان فرصت از دست نمی رود.
هفت و 48 دقیقه صبح به وقت کابل است. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. شمار از باشنده های ولایت پروان شکایت دارند که برخی از ساعات این ولایت هنوز هم از نور برق محرومند. احمد عنایش از پروان گزارش فرستاده.
نبود و کمبود برق در شمار زیادی از ساعات ولایت پروان شکایت باشندگان این ولایت را بلند کرده است. مناطق دوردست و کوهستانی ساحات زیادی از ولسوالی های بگرام، کوهی صافی، سیدخیل، دره قربند و شماری از ساحات مرکزی از مناطقی هستند که باشندگان آن از نعمت برق محرومند. برخی از باشندگان ولایت پروان در این مورد میگویند
عبدالکبیر هستم از ولایت پروان. فیصدی بگویم برق 50% موجود است، اما 50% دیگه برق مشکل داره و خواست ما از ریاست برشنا، از ریاست برقی است که توجه جدی کنند، چون یک برق یک نعمت خداوندی است.
احمد عجب هستم، باشنده شهر چهارکار. برق اگه چیز بنیادی در جامعه است، پیشرفت در یک جامعه میشه. اگه برق وجود نداشته باشه ما از تکنولوژی استفاده کردن نمیتونیم و اوضای روز نمیفهمیم که ما چی گپی از دمویت منطقه ما در بعض قسمت های پروان رسیده، اما بعض قسمت های پروان است که برق ندارن.
با این حال مسئولین حکومتی میگویند برای رسیدگی به نیازمندی های مناطق بدون برق در ولایت پروان و رسیدگی به مشکل خاص باشندگان آن برنامه هایی را روی دست دارند. انجینر محمد ناصر احمدی رئیس اداره حوزه برق برشنای پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما تلاش میکنیم که بر ساحات فاقد برق حداقل ما شبکه سازی کنیم. اگر ما انرژی کافی به خاطر تامین برق نداشته باشیم، ما تلاش میکنیم که حداقل شبکه بسازیم. هر زمانی که انرژی کافی به دسترس داشتیم، ما او شبکه را که از قبل ساختیم توسط انرژی برق تامین کنیم به ساحات فاقد برق.
شکایت از نبود و کمبود برق در ساحات زیاد ولایت‌های شمال کابل در حال هنوز هم به میزان بلند وجود دارد که از نظر کارشناسان مسائل انکشافی با توجه به موجودیت منابع طبیعی برای تولید برق در این ولایت‌ها مانند دریای پنجشیر، دریای سالنگ و غوربند این امکان به خوبی مساعد است تا از این فرصت استفاده شود. اما دیده می‌شود که در جریان 15 سال گذشته در این خصوص قدم برداشته نشده و هنوز هم از برق وارداتی ازبکستان و با پرداخت پول هنگفت کار گرفته می‌شود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
بریتانیا بار دیگر مسکو را به دست داشتن در مسموم ساختن یک جاسوس سابق روسی متهم کرده. بوریس جانسن وزیر خارجه بریتانیا گفته که مسئولیت این رویداد به حکومت روسیه و کسانی برمیگرده که در مقامات عالی آن کشور قرار دارند. این در حال است که روسیه این اتهامات را بار دیگر رد کرده. آرش مایون و جزئیات بیشتر.
درست لحظات بعد از آن که روسیه بار دیگر اتهامات در مورد دست داشتن در مسموم ساختن یک جاسوس سابق این کشور را در بریتانیا رد کرد، بوریس جانسن وزیر خارجه بریتانیا در صحبت به یک کمیته پارلمان آن کشور گفت مسئولیت این رویداد به حکومت روسیه و کسانی برمی‌گردد که در مقامات عالی آن کشور قرار دارند. بوریس جانسن 21 مارچ گفت: طوری که ما در قتل الکساندر لیتوینینکا شاهد آن بودیم، دنباله مسئولیت این گونه ترورها و تلاشها برای ترور به کرملین می انجامد. این در حال است که یک مقام ارشد وزارت خارجه روسیه این اتهامات را بار دیگر رد کرده گفته است بریتانیا در تأمین مسئولیت اتباعی روسی در آن کشور ناکام شده است. ولادیمیر یرمکوف رئیس اداره جلوگیری از تکثیر و کنترل اسلحه وزارت خارجه روسیه در یک نشست اطلاع دهی به نمایندگان سفارت‌های خارجی 21 مارچ در مسکو گفت: در این وضعیت منطق ساده دو احتمال را پیشنهاد می‌کند. اینکه مقامات بریتانیا قادر به جلوگیری از همچو حمله تروریستی در قلمرو خود نبودند، یا خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم آن را انجام دادند. من هیچ کس را به هیچ چیز در حمله بالای اتباعی روسی متهم نمی‌کنم. گزینه سوم وجود ندارد. روسیه ادعا میکند که همه ذخایر اسلحه کیمیاویش را از بین برده است. ولادیمیر یرمکوف با اشاره به ایالات متحده آمریکا گفته است احتمال دارد این حمله از آن سوی اقیانوس سازماندهی شده باشد. به گفته وی برای هیچ کس پنهان نیست که آمریکا متحد نزدیک بریتانیا یگانه کشور است که رسما بزرگترین ذخایر اسلحه کیمیاوی در جهان را حفظ کرده است. سرگی اسکریپال جاسوس سابق روسی و دخترش یولیا 4 مارچ در شهر سالزبری بریتانیا بیهوش پیدا شدند. بریتانیا میگوید آنها در معرض مواد کیمیاوی به نام نویچوک قرار گرفتند که توسط اتحاد شوروی سابق ساخته شده است. بعد از این رویداد روابط بریتانیا و روسیه با تنش‌های شدید مواجه شد. بریتانیا 20 مارچ 23 دیپلمات روسی را از آن کشور اخراج کرد. روسیه نیز در یک حرکت متقابل همان تعداد دیپلماتان بریتانیایی را اخراج نموده، توافقنامه بازگشایی کنسولگری بریتانیا در شهر سن پترزبورگ را لغو کرد و به مسدود ساختن بریتش کانسل که روابط فرهنگی بین دو کشور را ترویج می کند دستور داد.
اکنون هم فشرده رویدادهای مهم روز از رادیو آزادی. شمار تلفات عملی دیروز شهر کابل به گفته وزارت صحت‌عامه افغانستان به 33 تن رسیده است. در این عمله 65 تن دیگر زخمی شدند. لوید رستیز ایالات متحده آمریکا میگوید نیروهای امنیتی افغان مناطق عمده ای را که باید امنیت آن برای انتخابات سال روان تامین شود شناسایی کرده و در نظر دارند تا عملیات های نظامی را برای آزادسازی آن مناطق از کنترل طالبان مسلح انجام دهند. سازمان عفو بین الملل فیصله محکمه عالی اداری آلند را در مورد پناهجویان افغان رد کرده. محکمه عالی اداری آلند گفته افغانستان یک کشور مسئول است، دیگر به مهاجران افغان پناه نمی دهد. قرار است فردا تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات رایابی به جام جهانی کرکت بازی سومش را انجام دهد. ارزش روپیه یا کلدار پاکستانی در برابر دلار آمریکایی کاهش یافته. و بوریس جانسن وزیر خارجه بریتانیا با یک قانونگذاران کشور توافق کرده که گفته بود ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از جام جهانی فوتبال در تابستان امسال مانند اتلر برای تبلیغات استفاده خواهد کرد. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز در وبسایت رادیو آزادی هم موجودند، دنبال کرده میتونید. آدرس ماست azadiradio.com. در این بخش برنامه از لابلای زندگی روزمره صحبت جالب را در رنگهای زندگی انتخاب کرده ایم.
رنگهای زندگی.
در آغاز خود معرفی کنین.
یار محمد هستم.
دوکانی که شما دارین من میبینم وسایل گیم است، مثلا سی دی است، همو دستگاهش است که سی دی دو کار میتونه تلویزیون گیم میزنن. میشه معلومات بتین که چطور با فکرم چه یک دوکان افتادین کار کنین در کابل؟
والا از مسابق شوقی می گیم و همین چیزا از طفولیت که به خودم بود دیگه موفق به می کار شدم.
ها
دیگه لوازم گیم و یاد دیگه می اواخر در افغانستان زیاد کش کرد از لحاظ سی دی برای کامپیوتر، دیگه لحاظ دستگاهی که هست مثل ایکس باکس 360 و دیگه پلی استیشن 2 بود، باز 3 شد، باز 4 شد.
چند نوع گیم ایجا آوردین دستگاهش؟
ما تو اگه حساب بکنید یک 7 رقم 8 رقم سیستم میشه، از ایکس باکس 360 گرفته تا ایکس آمده، ایکسش که بسیار مدل بلند است که در سطح جهانی بسیار بالاست.
قیمتای زی باز چقمه مثلا یک بلندتر شه که یک کس خانواده بخره برای اطفال خود؟
ایکس باکس خود مثلا از 6000 است شروع دیگه. مثلا سیستم های بالا که بگیرن، مثلا همین اکسش که ما میفروشیم اینجا فعلا 40000 افغانی است که 20 تا گیم داخلش کپی کردگی است. دیگه پلی استیشن 3 است مثلا 8000 داریم، 10000 هست. باز پلی استیشن 4 اش هم تو بالاتر 20000 داریم، 23000 افغانی داریم تا 30000 افغانی. البته این نرخ رو که براتون میگم امرای گیمش است. گیم که داخلش نباشه باز ارزان‌تر میباشه. باز
تو که نباشه چند ماه باز؟
گیم که نباشه مثال 18000، 20000 تا 23000 است.
کاروبار چطور است در کابل؟ مردم چه علاقه دارن که در شرایط امروزی گیم بازی کنن؟
والا علاقه بسیار زیاد است. هر کس چون مصرفیت داخل وطن ما شما بسیار شرایط صحیح نیست، امنیت نیست. کلیگی میگه یک گیم باشه که همون چهار تا بچگکایم یا امروی خودم یا امروی پدر یا بشینیم میگه گیم بزنیم.
روز چند دستگاه پلی استیشن به فروش میرسونیم؟
برابری است دیگه، روزی دو تا میفروشیم، سه تا میفروشیم. ما هم سه ماه موسم کار ما زیاد داریم، سه ماه رخصتی مکتب است.
زمستان.
زمستان دیگه. باز روزانه مثلا 10 تا فروختیم، 15 تا سیستم فروختیم در کل.
یک نفره میشه پلی استیشن ها یا دو نفره سه نفره از یا
یک نفره تا چهار نفره هم میشه. ما شما را اگه بانه امنیت بهتر باشه والا همه چیز خوب است. داخل وطن خودت هستی، آرام هستی، دلت جمع است. در ملک مهاجرت وقتی باشی، ما خود داخل ایران بودیم افغانی گفته هر جای پشت ما بدویدن. شکر خدا داخل وطن شکر است.
سلامت باشی، خیلی ممنون، موفق باشی.
سلامت از شما تشکر.
صحبت جالبی بود از رنگ‌های زندگی. تشکر که با رادیو آزادی هستید.
از پیام‌هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
محمد ناصر فقیرزاده از لوگر پیام فرستاده و نوشته امیدوار است که ملاقات شاهد خاقان عباسی با سران افغان صادقانه باشد، نه هوام فریب. روحانه از ولایت نیمروز نوشته که حمله دیروز او را خیلی غمگین ساخته. آریان از لوگر نوشته که شبکه های مخابراتی در لوگر با مشکل جدی مواجهند، باید به آن رسیدگی شود. محسن از بدخشان نوشته مردم بدخشان از همه حقوق به ویژه از نبود برق رنج میبرند. سلطان گلشن از فرا ابراز امیدواری کرده که افغانستان امسال شاید تامین صلح و ثبات شود. محمد عارف وفا از لشکرگاه تشکری کرده که سیستم اسمس رادیو آزادی دوباره فعال شده. فرشته نگاست ما تشکری میکنم از اینکه با رادیو آزادی هستید. برنامه بعدی رادیو آزادی را به میزبانی نوری اسنوری میشنوید. نوری صاحب